نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشید.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درباره خبرها شکاک باشید. شکاک بودن همیشه هم بد نیست. گاهی اوقات در رابطه با برخی خبرها بد نیست کمی شکاک باشیم و از خودمون بپرسیم این واقعا اتفاق افتاده؟ شما میتونید با بررسی و مقایسه یک خبر با منابع دیگر از صحت این خبر اطمینان پیدا کنید و یا اینکه نام نویسنده خبر را بررسی کنید که آیا صلاحیت گزارش رو داره یا نه. حتی گاهی اوقات اخبار بدون منبع یا نویسنده هستند که این نشان دهنده عدم صحت این خبر است. همچنین این را هم در نظر داشته باشید که اکثر خبرهای دروغ دارای غلطهای املایی و گرامری هستند که خود نشانگر کذب بودن آن خبر است.
خب دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. این شماره تلفن رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، خوشحالیم که با شما همراه هستیم. تشکر میکنیم از عزیزانی که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنن و تلاش میکنن سهمی در مدیریت این ویروس داشته باشن. از این که ما آمار ورودی هامون کم شده، مرگ و میر کم شده، بسیار خوشحالیم، اما تعداد شهرهای قرمز و نارنجی بیشتر شده. لذا باید توجه بیشتری داشته باشیم و تلاش بکنیم برای این که همه ما کمک بکنیم به این که این بیماری انشاءالله مدیریت بشه. با عرض پوزش از پخش برنامه رویداد که با تأخیر صورت گرفت، از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
با سخنگویان
با
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که یکی دیگه از برنامه‌های رویداد خدمت شما هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد
عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. سوال پیامک این هفته رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. پس شما پرسیدیم که انتظار شما از مسئولین اقتصادی کشور درباره سهام عدالت چیه؟ دو گزینه رو هم در اختیار شما قرار دادیم. یک، آزادسازی سهام عدالت و دو، ثبت‌نام‌های جدید که شما میتونید گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 301035 ارسال بفرمایید. همینطور عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنوند میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به شبکه‌های مختلف رادیویی. اما آنچه امروز در برنامه خبری تحلیلی رویداد تقدیم شما میشه، نگاهی خواهیم انداخت به رایزنی‌های معاون سیاسی وزارت خارجه در بروکسل با اروپایی‌ها و بررسی خواهیم کرد ترفندهای فروش خانه به ایرانیان در ترکیه و چالش‌های حقوقی متأثر از اون رو. ارتباط خواهیم داشت با گزارشگر رادیو گفتگو در محل نشست خبری سردار جلیلی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و همینطور محتوای نامه وزیر اقتصاد به وزیر سمت رو بررسی خواهیم کرد. معرفی دستگاه‌های مختلف در حفظ هوای پارک به مراجع قضایی و قوه قضایی هم موضوع دیگری است که با اون خواهیم پرداخت. همینطور تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر به موضوع دیگری است که انشالله اگر زمان به ما اجازه بده بررسی خواهیم کرد. در بخش همراه با سخنگویان هم همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:09 است. عزیزان شنونده، شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار است همراه بشیم با سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جناب آقای عباس‌زاده مشکینی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای عباس‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه ملت با معرفت ایران اسلامی و شما عزیزانی که در رسانه ملی به ویژه در این برنامه خوب و جرب در حوزه ارتباطات شبانه تلاش.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، از آخرین مذاکرات و مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای من بفرمایید و از اتفاقاتی که در واقع در پیرامون دیپلماسی کشور داره اتفاق میفته، به ویژه رویکردی که ما در حوزه ادامه مذاکرات برجامی خواهیم داشت با توجه به شیطنت هایی که داره در غرب شکل میگیره؟ بفرمایید که مواضع ما دقیقا به چه شکل خواهد بود و کلیات اتفاقاتی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افتاده است.
ازم به حضور اولتون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی استفسار دارید. یکی از حساس‌ترین و پرکارترین کمیسیون های تخصصی مجلس، هرچند این هفته تعطیله، ولی مجلس معمولا سه هفته جلسه داره. یک هفته هم نمایندگان برای سرکشی به مسائل حوزه انتخابیه تشکیل برن. ارزم به حضورتون حوزه انتخابیه علی حالا در هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسات متعددی داشت با موضوعات بسیار حساس و لازم. از جمله این جلسه یه جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع داشتیم و سایر وزارتخانه‌ها، در ارتباط با بررسی سناریوهای احتمالی نظام سلطه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا.
بله،
سناریوهای مختلف احتمالی امریکایی ها اینا بررسی شد. اطلاعات دقیق لازم، دیتاهایی که بالاخره برای تحلیل لازمه، برای تحلیل دقیق اوضاع لازمه، بالاخره سناریوهای مختلف اونها به نوعی بحث و مورد بحث و بررسی قرار گرفت با اطلاعات کامل و برای کم کردن هزینه خدا نکرده توطئه‌های اینها تدابیر قابل توجهی اندیشیده شد و تدابیر بازدارنده. عرضم به حضورتون در خصوص مسائل افغانستان، مسائل قفقاز، عرضم به حضورتون مسائل کشورهای جنوب خلیج فارس، تحرکاتی که رژیم صهیونیستی معمولا این دوره در این روزها شروع کرده است با ارتباط گیری با بعضی از کشورهای منطقه و خود شیطنت هایی بکنه، همه اینا بررسی شد. و همچنین مسائل مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترویکای اروپایی، با موضوع برجام، اتفاقاتی که در بروکسل و سفرهایی که در هلوهوش این موضوع سفر مسئولین اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران، همه اینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
آقای عباس‌زاده، یکی از موضوعات بسیار مهمی که خب فردا قرار هست که درباره اون یه نشستی هم در تهران برگزار بشه با حضور وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، موضوع چالش جدی افغانستان هست. در این خصوص بفرمایید که چه تصمیمات و چه بحثایی در کمیسیون امنیت ملی شده؟
ببینید، بالاخره ما اعتقاد داریم که همسایگان افغانستان میتونن کمک کنن برای ایجاد ثبات در منطقه و تحقق ثبات در افغانستان و تحقق اراده مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خودشون. اعتقاد داریم کشورهای همسایه بیشترین نقش رو میتونن اعمال کنن و اونچه که مخل ثبات منطقه میتونه بشه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از اونور دنیا در منطقه به ویژه افغانستانه. به همون خاطر جمهوری اسلامی ایران مبتکر همین دوره از گفتگوهاست، قرار انشاءالله 6 کشور در نشست تهران شرکت کنن با موضوع افغانستان. پیشنهادهای مختلفی داده شده، بهترین پیشنهاد ترنو جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است و ارائه میده و خب طبیعتاً با کمک کشورهایی مانند چین، عرضم به حضورتون قراره اصل ماینده ای از کشور روسیه هم شرکت کنه، پاکستان، عرضم به حضورتون ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست شرکت کنند. اون چه که برای جمهوری اسلامی ایران مطلوبه، کدوم افغانستان؟ افغانستانی که روش ثبات سیاسی باشه، افغانستانی که مردمش تو امنیت و رفاه باشن، افغانستان توسعه یافته، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران بر همه مدار حرکت خواهد کرد و تا هر جایی که میتونه کمک خواهد کرد. انشاءالله اراده مردم افغانستان در تعیین سرنوشت این کشور محقق بشه. افغانستان مال مردم افغانستانه، همه گروه ها، همه مذاهب، همه اقوام در این کشور سهم دارند و با حضور همه اقوام و مذاهب و گروه ها باید عرضم به حضورتون این کشور اداره بشه. جمهوری اسلامی هم در همین راست و دقیقاً حرکت خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، از اینکه مثل همیشه با حوصله پاسخ خوب بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:16 است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و همینطور 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این دو راه میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. سوال پیامک این هفته رو خدمتتون عرض میکنم که بفرمایید انتظار شما از مسئولین اقتصاد کشور درباره سهام عدالت چیست؟ یک، آزادسازی سهام عدالت و دو، ثبت نام‌های جدید. و عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت بکنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به شبکه‌های مختلف رادیویی. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق هر روز ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد با موضوع جایگاه و برآورد منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایران. عزیزانی که علاقمند هستن میتونن راست ساعت 7:30 دقیقه شنونده رادیو گفتگو باشن. راجع به محتوای نامه وزیر اقتصاد به وزیر سمت میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، رئیس دفتر ارتباطات صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. آقای دکتر یوسفی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام، اوقات و ایام شما هم بخیر باشه. بنده هم عرض ادب و احترام دارم هم خدمت شما و هم شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای یوسفی بفرمایید که وضعیت در حال حاضر چگونه است و چه شرایطی ترسیم شده؟
ببینید، پیرامون نامه‌ای که وزارت محترم اقتصاد حالا خطاب به وزیر سمت آماده کردن، خب دو تا نکته بسیار جالب توجه داره. اول اینکه این نامه در روز تعطیل صادر شده و به شدت نشون دهنده اقدام جدی و عزم راسخ فرد هست و آقای دکتر خاندوزی. و دو، هم بحث مربوط به این نکته هست که برای اولین بار ما شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد به جای اینکه در مقابل تملکات بانکی، حالا در پشتیبانی تملکات بانکی و افزایش سرمایه های بانک ها اقدام بکنه، خودش نامه وزارت سمت زده و ظرفیت معاونت بانکی و بیمه‌ای وزارت سمت وزارت اقتصاد رو در اختیار حمایت از واحدهای تولیدی گذاشته.
بله.
و خب این ظرفیت، یعنی ما دو تا ظرفیت بزرگ رو داریم که این ظرفیت متاسفانه تا این لحظه استفاده نشده، عملا تعطیل بوده. یکی ظرفیت معاونت نظارتی بانک مرکزی هست و دو، ظرفیت ویژه‌ای است که ما در بحث معاونت بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد داریم. و خب خدا رو شکر این دو ظرفیت رو جناب آقای دکتر خاندوزی به شدت با توجه به نظریات دستیاران و مشاوران خودشون و همچنین نقطه نظرات خودشون که سالها در مجلس و در حوزه‌های پژوهشی در این موضوع فعالیت کردن، در حال فعالسازیش هستن تا با فعالسازی این قضیه بتونن بخشی از تخلفات بانکی رو کم بکنن و محلی رو جهت مراجعه غیر قضایی و دادخواهی غیر قضایی مردم در مقابل برخی تخلفات بانکی ایجاد بکنن.
آقای یوسفی، به نظر شما این روند اگر که درست شکل بگیره، اولا که بفهمید روند اجراییش به چه شکل خواهد بود و اگر درست شکل بگیره چقدر میتونه کمک بکنه به پیشرفت صنعت کشور به ویژه؟
ببینید، ما بحثی رو که داریم این هست که ما در سه مرحله در خصوص روابط بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی خب به مشکل و بعضن تخلف برمیخوریم، یا اگر اسمش رو تخلف نگذاریم به رویه نادرست و ناسواب برمیخوریم.
بله.
یکی در بحث انعقاد عقد هست، یکی در بحث مطالبه دویون هست، و سه در بحث واحدهای تملک شده هست، یعنی اونهایی که روند اجرا و مطالبه بانک خاتمه پیدا کرد. پیرو به دستوری که جناب آقای دکتر خاندوزی صادر کردن، یک عقبه‌ای بابت موضوع هم پیش بینی شده تا انشاءالله با موارد اجرایی آتی بشه این قسمت‌ها رو هم پیگیری کرد. اول از همه در بحث انعقاد عقود بر مبنای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین رأی وحدت رویه 794، بانک‌ها در تمام عقود خودشون هم از مبادله‌ای و مشارکتی خب مکلف بر این میشن که قراردادها به صورت شفاف و مطابق با موازین بانک مرکزی صرفاً منعقد بشه. دو در بحث مطالبه است.
حالا آقای دکتر یوسفی، این انعقادش خودش یه ماجرایی است، این که شما به عنوان یک وام گیرنده هیچ وقت از بانکتون وامتون در واقع قراردادتون رو نمیتونید مطالبه بکنید، اینم یه قصه دیگه است که حالا اینجا احتمالاً حل شده.
ببینید، صراحت هم ماده 23 قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار و هم دستوری که سال گذشته بانک مرکزی صادر کرد دائره بر این نکته است که بانک‌ها مکلف بر این موضوع هستن که حتما نسخه قراردادی تحویل بشه.
بله.
هممون میدونیم که خب این کار تا این لحظه انجام نشده.
طبعا.
مسئولیت این امر از الان به بعد بر عهده معاونت نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.
بسیاره.
و در صورتی که من اظهارنامه‌ای به بانک بدم و مطالبه اسناد خودم رو بکنم و این عمل مورد تمکین بانک قرار نگیره، من میتونم نسبت به این موضوع با معاونت نظارتی که شاید با مسامحه بتونیم بگیم دادستان پولی و بانکی کشور هم به حساب میاد، مطالبه کنم و اسناد رو دریافت کنم.
بله.
دو در بحث مربوط به بحث مطالبه خود بانک ها هست. ببینید، ما اشکالی که وجود داره خب این هست که بانک زمانی که وارد بحث مطالبه میشه، ما دو تا نکته رو داریم میگیم. اول از همه شما به سراغ منابع و مسیر وصولی برید که خط تولید رو متوقف نکنه. بانک ها خب متاسفانه نه، اولین کاری که انجام میشه میان و خب حساب کارخونه بسته میشه، دستگاه توقیف میشه، مواد اولیه حسب امورد، یا این که اصلا نه، نسبت به عرصه زمین بر اساس قراردادهای جانشینی اقدام میشه. ما نکته ای که هست این هست که اولا در بحث مطالبه به سمت منابعی برن که اول از همه باعث تعطیلی نشه، و دو این که پیشنهادی که شده و الان به شدت از نظر علمی داره روی موضوع کار میشه این هست که بانک به جای تملک واحد تولیدی و دستگاه‌ها و مواد اولیه و امثال هم به سمت تملک سهام بره و وارد حوزه سهامداری بشه، به چندین دلیل، هم خط تولید تعطیل نشه و هم از اون طرف بانک خودش نمیتونه تمام این کارخونه ها رو از نظر علمی فنی و تخصصی اداره بکنه.
بله.
ولی به عنوان سهامدار میتونه بیاد سهامدار بشه، که بنابر این شده که دستورالعمل نحوه تملک سهام واحدهای بدهکار به سرعت تدوین بشه و حسب مورد اگر نیازی به حوزه تقنینی هم داشته باشه انشالله در خود مجلس، و با توجه به اینکه خدای دکتر خاندوزی سابقه بالایی رو در بحث مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس دارن، بشه در اون بخش موضوع رو انجام داد. و بخش سومی که در این حوزه بالاخره نیاز به پیگیری داره و خب حالا هم مورد پیشنهاد ما بوده و هم در حال موضوع هست، این هست که ببینید، ما خیلی از اوقات بانک میگه که آقا خب ما واحد رو تملک کردیم و دیگه گرفتیم، وصول کردیم.
بله.
ولی ببینید، این عملا بانک اومده یه زمین رو تملک کرده و واحد تولیدی رو ما نگاه میکنیم میبینیم که بعضا ما الان 10 ساله که یک واحد تولیدی توسط بانک تملک شده و هیچ گونه فعالیت تولیدی ادامه پیدا نکرده
و تمام زیر ساختاش هم مستعمل میشه و از دست
دقیقاً،
میره.
دقیقاً. یعنی ما الان کارخانه ای هست که مثلا چند ده میلیارد قیمتش بوده، الان تمام این دستگاه ها با اسید خورده شده، زنگ زده، اصلا مستهلک شده. ما بحثمون این هست که واحدهایی هم که ان شاء الله الان متاسفانه بیش از مثلا 3 یا 5 سال هست که تعطیل شدن و بانک هیچ گونه اقدامی جهت باز راه اندازی اینها نداشته، این واحدها حسب مورد در صورتی که کارگروه های ستاد تسهیل استانی تایید بکنن که دارنده قبلی صلاحیت فنی و توان مالی راه اندازی مجدد رو داره، با محاسبه مجدد به خود فرد بازگردونده بشه، با توجه به اینکه اون ماده 11 مربوط به اقاله رو متاسفانه بانک مرکزی فعلا اومده و ملغا کرده و افراد نمیتونن مصادره های بانکی و اقاله بکنند، این به صورت محاسبه، یعنی دویون فرد در تاریخ مزایده تا این لحظه با خسارت تأخیر تادیه محاسبه بشه و این رو در قالب فروش اقساطی یا عقد مرابحه به فرد بازگردونده بشه اون مجموعه تولیدی. در غیر این صورت بانک فقط و فقط، ما نظرمون بر این هست و پیشنهاد هم با آقای دکتر خاندوزی داده شده و اتفاقا بنابراین شده که طی تفاهم نامه بین بانک مرکزی و وزارت سمت این موضوع هم انشالله پیگیری بشه که پنجره ای بابت مزایده واحدهای تولیدی ایجاد بشه یا سامانه ای ایجاد بشه و واحد تولیدی فقط و فقط به تولید کننده فروخته بشه. این اجازه نداشته باشه که شهرک های صنعتی ما پر از افراد مالک غیر تولید کننده باشن و عملا شهرک های صنعتی ما از حیز انتفاع بخوان خارج بشن. این بخش هایی که من به صورت خواستم عرض بکنم نسبت به عقبه و همچنین آینده این نامه ارزشمندی که از طرف وزارت اقتصاد صادر شد.
خیلی عالی، خیلی مبسوط توضیح فرمودید. آقای دکتر یوسفی، ما واقعا شاهد این هستیم که در حال حاضر بانک ها نه تنها حامی تولید نیستند، بلکه خودشون در واقع یک مانع بسیار جدی هستن. احتمالا اگر این اتفاقاتی که شما فرمودید به درستی عملیاتی بشه، که از خود مصوب کردن این قضیه خیلی مهمتره که چگونه عملیاتی میشود، ما شاهد این باشیم که انشالله بانک ها در کنار تولید کننده ها قرار بگیرن و حالا سالی که به رفع موانع تولید هم نامگذاری شده از سوی رهبر حکیم انقلاب، انشالله به این هدف برسیم و تولید کننده های ما بتونن قد برافراشته کنند و از این وضعیت خارج بشن
انشاءالله. نکته ای که من فقط عرض بکنم، ببینید ما غالبا در جلسات کارگروه های ستاس های تسهیل همیشه نماینده وزارت سمت یا شهرک های صنعتی موافق این موارد هستند، نماینده وزارت اقتصاد غالبا مخالفه. این که الان پیشنهاد موضوع از جانب خود وزارت اقتصاد داده شده واقعا نوید بخش حرکت مثبتی میتونه باشه انشاءالله.
انشاءالله که این اتفاق به خوبی بیفته. ممنون از توضیحات شما آقای دکتر یوسفی. برای شما و همکارانتون در مرکز وکلای قوه قضاییه عارض توفیق میکنم.
سلامت باشید، وقتتون بخیر، التماس دعا.
خدا نگهدار شما باشه. پیرامون محتوای نامه‌ای که وزیر اقتصاد به وزیر سمت داشتن در خصوص اتفاقاتی که کمک میکنه به تولید، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، رئیس دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. ساعت 12:28 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله خبری تحلیلی رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. 301035 و شماره تلفن 162 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه رویداد هست. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما این امکان رو میده که روی تلفن های همراهتون برنامه رو بشنوید و دسترسی به آرشیو برنامه های صدا داشته باشید. اما نشست خبری سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به تازگی برگزار شده، همین چند دقیقه پیش فکر میکنم نشست به پایان رسیده. همکار عزیزم سرکار خانم صدیقی در محل حضور دارن، میخوام ارتباطی داشته باشیم با ایشون و ببینیم که در این نشست چه گذشته. سرکار خانم صدیقی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، بفرمایید.
آقای بهزادی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیویی گفتگو برنامه رویداد. بله، همونجوری که شما فرمودین امروز 4 آبان نشست خبری ریاست سازمان پدافند غیرعامل بود و من هم توی این نشست حضور داشتم. سردار جلالی امروز در مورد برنامه های سازمان گفتن و اینکه قراره توی این یک هفته چه اتفاقاتی بیفته و چه رزمایش هایی داشته باشن. البته سردار جلالی اول صحبتاشون در مورد تاریخچه سازمان پدافند غیرعامل گفتن و از پدافند شهری، پدافند زیستی و دیانت و حمایت از مردم گفتن در مقابل تهدیدات زیستی. سردار جلالی در مورد قضیه کرونا هم صحبت کردن. این موضوع یکی از موضوعات حاشیه برانگیز نشست امروز بود. ایشون در مورد این صحبت کردن که سازمان پدافند غیرعامل سال 98 قبل از ورود کرونا به کشورمون آمادگی این رو داشتن که مبارزه بکنن با این ویروس و قرار بوده که رزمایش های مختلفی داشته باشن، اما متاسفانه بابت برخورده سلیقه‌ای در دولت قبلی ما به نتیجه مطلوبی نرسیدیم و خب اتفاقاتی که توی این دو سال گذشته هممون تجربه کردیم نتیجه این برخوردهای سلیقه‌ای بود. در بخش از صحبتشون در مورد آمادگی سازمان پدافند غیر عامل گفتن از لحاظ شهری و ارتباط با شهرهای کشورمون برای لحظات و بحران‌هایی که اتفاق می‌افته و